لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام بل بحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت خدایا خودت در قرآن فرمودی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و قلت ادعوني استجب لكم خدایا خودت گفتی منو صدا بزنی جوابتونو میدم و قلت فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دار خدایا خودت فرمودی هر وقت بنده هم منو صدا بزنن من نزدیکم جوابشونو میدم و قلت یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم خدایا خودت فرمودی آی بندایی که به خودتون اسراف کردید لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت خدا نامید نشید ان الله یغفر الذنوب جمیعا خدا همه گناه رو میبخشه انه هو الغفور الرحیم حالا همه رو گفتی چی میخوای بل اسألك يا إلهي وأدعوك يا رب وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي دعاي من مستجاب كن من طمع إجابت دارم حاجتاتون مد نظر بیاری در رأس اونا فرج امام زمان و انا اسألک یا الهی و ادعوک یا رب و ارجوک یا سیدی و اتمم فی اجابتی یا مولای کما وعدتنی و قد دعوتک کما امرتنی اون چنانی که به من وعده دادی گفتی منو صدا بزن الانم من تو رو صدا زدم ففعل بی ما انت اهلو حالا هر کاری که شایسته خودت برام بکن یا کریم یا کریم والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اجمعین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج ولا في عتاب الناس واجعلنا من خير آبانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعدائهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم أيد وسدد قائد المسلمين. ای خدا ما رو با معارف دین خودت آشنا بگردان. ای خدا ما رو برای امام زمان، برای اسلام به درد بخور قرار بده. ای خدا ما رو اهل نماز اول وقت قرار بده. ای خدا شیرینی یاد خودت در کام ما بچشان. ای خدا ما رو اهل ترک معصیت قرار بده. ای خدا به ما نشاط در عبادت عنایت بفرما. ای خدا ما رو نسبت به دیگران مهربون قرار بده. ای خدا ما رو نسبت به دشمنان منتقم قرار بده. ای خدا هرچه خواستیم نخواستیم خیر ماست، تو به اون آگاهی، تو میدانی در حق ما اجابت بفرما. ای خدا ما را از این خانواده، از این رمزه، از این جلسه جدا مگردان. ای خدا آرزوی شهادت در دل ما مگذار. ما رو به قافله شهدا برسون. پدر و مادرمون ببخش و بیامرز. ای خدا نسل ما، فرزندان ما تا روز قیامت محب محمد و آل محمد قرار بده.
قبول باشه انشالله دعاها و مناجاتهای شما عزیزان شنونده، دوستان خوب خدا. برنامه معنوی خلوت انس رو تقدیم حضورتون کردیم با قرائت دعای مشلول، دعایی که از آقا امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام نقل شده و بهترین دعا برای رهایی از ناامیدی ها و رسیدن به حاجات ذکر شده. انشالله که من و دوستانم و سایر شنونده های عزیز رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. ما تا ساعت 6 صبح همچنان در کنار شما شنونده های عزیز هستیم و انشالله که شما هم فرصت همراهی ما رو در این سفر شبانه داشته باشید. تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که پیشنهادها و انتقادات خودتون رو انشالله به همکاران من در واحد امور مخاطبان سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. برنامه بربال سخن رو بشنوید، سخنرانی جناب حجت الاسلام ولی محسنی سعیدی با موضوع زیارت با معرفت.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم به چرا باقل ازم دارده بکیشتنم که چرا باقل ازم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد وآل محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، فإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. امام هشتم علیه السلام فرمودند برای هر یک از امامان بر گردن دوستان و شیعیان حقی است و یکی از لوازم وفای به عهد و اداء این حق زیارت مرقدهای ایشان است و هر کس با رغبت آنان، با میل و محبت واقعی و تمایل واقعی به زیارت مشرف بشود و به آنچه اهل بیت علیهم السلام و ائمه علیهم السلام تصدیق کردن او هم ایمان بیاورد، در قیامت این امامان شفعاء او خواهند بود. یکی از دستوراتی که در زیارت‌های ائمه علیهم السلام به ما زائرین تأکید شده است، زیارت با معرفت است. درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام چنین دارد، درباره ائمه معصومین دیگر چنین دارد، درباره زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها چنین دارد: من زارها عارفا به حقها وجبت له الجنه. هر کس حضرت معصومه سلام الله علیها را در حالی که معرفت دارد به حق این بانوی بزرگوار اینجوری زیارت کند، بهشت بر چنین آدمی واجب است. خب ملاحظه بفرمایید، بحث زیارت و تشرف به این حرمها یک کار معرفتی و معرفت افزایی است. یعنی خداوند تبارک و تعالی این حرمهای شریف رو قرار دادند تا مردم از دور و نزدیک، از طوائف مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، از درجات و رتبه های بالا گرفته تا مردم عادی به این حرم ها مشرف بشوند. اولا قبل از تشرف یه معرفتی، یک شناختی از صاحب اون حرم پیدا کنند، و بعد که مشرف شدن این معرفت رو افزایش بدن، بر آگاهی های خودشون بیفزایند. این که در حرم های اهل بیت علیهم السلام ملاحظه می فرمایید، بحث های فرهنگی می گذارند، میز پاسخ به سوالات می گذارند، جلسات معرفتی میگذارند، همون جوری که جلسات سخنرانی و دعا و ذکر و توسل میگذارند، همه اینا یک بسته فرهنگی است برای زائری که اینجا میآید، تا اون که از کاستی های خود با خبر شود، اگر اضافه ای دارد مطلع بشه، کاستیهاش رو بالا بیاورد، فزونیها را تعدیل کند، و وقتی از حرم بیرون می رود بارها و سختیها و بدیهایی که داشته است بگذارد و بار معنویت با خودش ببرد، تا دفعه بعد که مشرف می شود. دفعه بعدم که حرم آمد، دقت کنید، این تکرار دفعه اول نیست. هر بار که شما حرم بیاید، هر بار که سلام به وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام دارید، این همون مورد تأکید و دستور شارع است. هر بار که مشرف میشید تکرار زیارت نیست. مثلا یه وقت کسی فکر نکند اگر در یک سال چند بار مشهد مشرف شد، چند بار کربلا مشرف شد، این تکرار است. اصلا و ابدا هر دفعه ای که مشرف میشین مثل نمازی که خوندید، که دیروزم خواندید و فردا هم خواهید خواند. بنابراین به تعبیر دیگر به شما برادران و خواهران گرامی که در این حرم مشرفید یک جمله را عرض کنم. عزیزان من، حرم دانشگاه است، حرم حوزه علمیه است، حرم مدرسه است، حرم کلاس درس است. در کلاس درس کتاب دارید شما، معلم دارید شما، و در زمان خاصی امتحان دارید شما. شما وقتی به حرم مشرف می شوید، همون جوری که دانش آموز وقتی وارد کلاس میشه، سرشو نمی اندازه پایین بیاد رو صندلی خودش بنشینه، دم در می ایسته، از معلم اجازه می گیرد، بعد وارد کلاس میشه. شما وقتی حرم های اهل بیت مشرف میشید، اذن دخول میخوانید، وارد کلاس شدید، وارد مدرسه شدید، اجازه میگیرید. آیا به من اذن میدهید؟ از چه کسانی ببینید اذن میگیرید؟ از خدا اذن میگیرید؟ از فرشتگان خدا اذن میگیرید؟ از وجود مقدس رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اجازه میگیرید، از خود صاحب اون حرم اجازه میگیرید وارد این مدرسه میشوید، آیا به من اجازه میدهید که وارد بشوم؟ حتی به فرشتگان خدا، چون دو رقم فرشته داریم در حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و بقیه حرم ها، یه عده فرشتگانی که اینجا زائرند میان زیارت میکنند و میرند، یه عده فرشتگانی هن که موکلن به این حرم مطهر، اینجا جای کارشونه، مأموریتشون هست، بنابراین با اذن وارد میشید. خب با اذن معلم این کلاس کیست؟ معلم این مدرسه کیست؟ همون امام بزرگواری که شما زیارتش میکنید. کتاب ما در این محل زیارت و این مدرسه چیز، زیارت نامه‌ای که میخوانید این درس شماست، این کتاب شماست. کتاب‌های متفاوتی است، زیارت نامه‌های متفاوتی است، زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه صغیره، زیارت امین الله، زیارت مخصوص امام هشتم علیه السلام، اینا درس‌هایی است. خب شما وقتی کتاب درسی رو باز میکنید، در این نوشته ها و این کتاب درسی شما جملات است که اینا رو باید بفهمید، اینا رو باید بدانید. اگر جایش رو ندانستید سوال میکنید، تا آن درس مکتوب در اون زیارتنامه و در اون کلاس برای شما واضح بشود. ولذا گاهی وقتا هیچ اشکالی نداره شما حرم که مشرف میشوید، اگر جایی از زیارت نامه حضرت رو متوجه نشدید سوال کنید از کسی که مطلع هست، حتی به شکل دعا از امام هشتم بخواهید آقا آنچرا که اینجا نوشته این رو به من خوب یاد بدید، این معنیش چیه، من با معرفت زیارت کنم شما رو. و هر بار که مشرف می شوید باید یک کلاس برید بالا، از یک سطحی که قبلا بودید ارتقا پیدا کنید. بنابراین زیارتنامه ها متن درسی است، متنی است که باید خوب بیاموزید، مفهوم زیارت رو بفهمید، جایگاه اون رو بفهمید. شما در این زیارت ها خدمت امام هشتم مثلا علیه السلام که مشرف می شوید، یه کار خیلی بزرگی میکنید که اگر روش دقت کنید خیلی مهمه. این به شما خیلی تذکر و هشدار میده. این جمله به امام عرض میکنید چی؟ آقا اشهد و انک قد اقمت الصلاه. یعنی چی آقا؟ یعنی یا امام هشتم، من شهادت میدم که شما نماز رو بر پا داشتی. خوب دقت کنید، شما کی هستی که داری شهادت میده که امام هشتم نماز رو برپا داشته؟ ببین چه مقامی خدا بهت داده، ببین چه خدا چه رتبه‌ای داره به شما. وقتی درباره چیزی میخوای شهادت بدی، مگه نباید از اون چیز مطلع باشی؟ اگه یک جایی مسئله پیش اومد گفتن شاهدت کیه، یک کسی رو معرفی کرد گفت ایشون تو اون صحنه حاضر بوده، به اون آقا بگن جناب عالی تو این صحنه که این آقا میگه شما حاضر بودی؟ میدونی ایشون چیکار کرده؟ بخوای شهادت بدی؟ اگه وقت ایشون اینجوری بگه، میگه والا من عبوری رد میشدم، چیزی متوجه نشدم، شهادت این آدمو نمیپذیرن، قبول نمیکنن شهادتشو. عزیز من، تو داری در مکان حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شهادت میدی به چی؟ که آقا امام هشتم من شهادت میدم شما نماز رو بر پا داشتی. نمیگی نماز رو خواندی، میگی شما نماز رو بر پا داشتی، یعنی شما محافظ نماز بودید، شما اقامه کننده نماز بودید، یعنی شما کاری کردی که نماز جان بگیرد، معنا بگیرد. میخوای معنای اقامه نماز رو در یک مثال خدمتتون عرض کنم؟ در روز عاشورا هنگام ظهر دو لشکر نماز خوندن، دو طایفه نماز خوندن، یک ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحابشون، دو لشکر ابن سعد لعنت الله علیه مجمعین. امام حسین نماز خون، چه نمازی خون؟ خوب دقت کنید، امام حسین اگر در خیمه ها نماز میخوندن اصلا کسی تیر نمیخورد. تو نماز امام حسین تیر خورد به بدن یه عده از محافظان ابا عبدالله علیه السلام. این نماز امام حسین روز عاشورا شهید داد. نماز ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا یک نماز پرمعنا و عبرت آموز در ساموز بود. اینها بسم الله الرحمن الرحیم میگفتند، الحمدلله میگفتند، ایاک نعبد، خدایا ما فقط تو رو اطاعت میکنیم، و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. لشکر ابن سعد هم عین همین نماز رو میخوندن. فرقش چی بود؟ لشکر ابن سعد هم میگفتن اهدنا الصراط المستقیم، لشکر ابن سعد هم در نماز رو میگفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام حسین هم میگفت. ببین فرق اقامه نماز اینه. نه، امام حسین میشه قد اقمت الصلاه یا ابا عبدالله، اما لشکر ابن سعد چی بود؟ نمازش ضد خدا بود، ضد اهل بیت بود، ضد ارزش‌های دینی بود. نماز ابن سعد نماز امام حسین کش بود. نماز امام حسین نماز دشمن کش و دشمن ستیز بود. فرقش اینه. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. امام هشتم، من شهادت میدم که شما اهل امر به معروف و نهی از منکر بودید. برادران و خواهران گرامی، خدا این زبان رو به شما عنایت کرده، این نعمت بزرگ را. میدونید از این زبان چقدر ثواب و چقدر گناه خارج میشه؟ زبان جرمش، جرم زبان نرم ولی جرمش سنگینه. بعضیا تا 200 گناه شمردن که از این زبان صادر میشه. 200 گناه. زبان در دهان گرم میچرخد، گاهی وقتا بنیانی رو از بین میبرد. در داستان کربلای ابا عبدالله علیه السلام جسارت میکردن به امام حسین، جسارت میکردن به حضرت علی علیه السلام. خب ما به امام هشتم میگیم و امرت بالمعروف، یعنی مردم با این زبانی که خدا بهتون داده امر به معروف کنین، مردم رو به خوبی ها دعوت کنین، مردم رو از زشتی ها و بدی ها دور بدارین. زشتی ها فقط یه چیز نیست که همه روش حساس بشیم، فقط همونو هی بگیم. بابا خیلی چیزا هست که تذکرش لازمه. گاهی وقتا لازم است مطالب بنیادی به کسی بگید تا در اثر رعایت این مسئله بنیادی از گناهان دیگر باز بماند. یک کسی اومد خدمت رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول الله عرض کرد اذنی من رو موعظه کنید. پیغمبر یک جمله فرمودن لا تغضب، غضب نکن. تو ذهنش اومد که حالا من به پیغمبر گفتم یه نصیحت کنید، یک کلمه به من فرمودن، حالا یه چیز دیگه هم بگید. عرض کرد یا رسول الله نصیحتم کنید. باز فرمودن لا تغضب، غضب نکن، تا سه مرتبه. طرف متوجه شد که هر چی سوال کنه جوابش همینه. بعد معلوم شد که این آدم یا آدم عصبانی هست. آدم عصبانی رفقا، آدم عصبانی وقتی که از حالت عادی خارج میشه با این زبانش، با این دستش، با این بدنش یه کارای انجام میده که آدم شرمش میاد، یه حرفایی میزنه که تا حالا شما از این نشنیده بودید. بله، گاهی وقتا امر به معروف و نهی از منکر شما یه جمله کوتاه هست. عزیز من، دین خدا رو احترام بگذارید. عزیز من، به قانون کشور و جمهوری اسلامی احترام بگذارید. هم یک کلمه. چون گاهی وقتا بعضی ها یه چیزی میگن طرف رو به خشم میارن، عصبانیش میکنن، اونم بر میگرده یه چیز دیگه میگه، دعوا میشه، کار به جاهای دیگه میکشه. امر به معروف و نهی از منکر حکمت میخواد، فهم میخواد، زمان رو بسنجه، مکان رو بسنجه. به رضا